اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز چهارشنبه پنجم ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. وزارت انرژی ازبکستان میگوید که قرار است روند صادرات برق به افغانستان امروز چهارشنبه 25 جنوری دوباره سر گرفته شود. این وزارت در اعلامیه در صفحه تلگرام خود گفته است که صادرات برق به افغانستان در هفته های اخیر به دلیل سردی هوا و مشکلات تکنیکی متوقف شده بود. به گفته این وزارت در روزهای اخیر مشکلات در تامین مواد سوخت نیروگاه های تولید برق آن کشور به میان آمده بود که در حال حاضر این چالش برطرف شده و بر اساس قرارداد روند صادرات برق به افغانستان را دوباره آغاز می کند. وزارت انرژی ازبکستان همچنان گفته است که در مورد این مشکلات در صادرات برق شرکت برق افغانستان را در جریان گذاشته بود. خط برق وارداتی ازبکستان و افغانستان سبب افزایش دوامدار پرچوی های برق در کابل و ولایت همجواران شده و مشکلات زیادی را به باشندگان آن به بار آورده است. برخی از باشندگان کابل میگویند که در 24 ساعت تنها 2 ساعت یا 3 ساعت برق دارند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه مشترکاً با سازمان ملل متحد به ایستادن در کنار شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران همچنان ادامه میدهد. آقای بورل ناوقت روز سه‌شنبه در توییتر خود عکس امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد را گذاشته و نوشته است که برای یک بحث معلوماتی پس از سفر خانم محمد به افغانستان با او در بروکسل خوش آمدید. میگوید امینه محمد هفته گذشته در رأس هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد برای سفر 4 روزه به افغانستان رفت و با مقامات حکومت طالبان در مورد محدودیت های بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان گفتگو کرد. اما بر اساس گزارش ها گفتگوهایشان بدون نتیجه پایان یافت. از سوی هم آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به مناسبت روز بین المللی آموزش در پیام در توییتر گفته است که اکنون زمان پایان دادن به همه قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز است که مانع دسترسی دختران به آموزش می شود. آقای گوترش از تصمیم طالبان درباره تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها و منع آموزش دختران توسط طالبان در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که طالبان باید هر چه زودتر این تصمیم خود را لغو کنند. منشی عمومی ملل متحد آموزش را حق اساسی هر انسان عنوان کرده و از همه کشورها خواسته است که در زمینه بهبود محیط آموزشی سرمایه گذاری کنند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب را به مثابه حمله بر کرامت انسانی خوانده و گفته است که 24 جنوری سال 2023 روز بین المللی آموزش به نام زنان و دختران افغان اختصاص یافته است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کند. روز سه‌شنبه دقیقا 11 ماه از تهاجم غیر مؤجل روسیه بر اوکراین در حال گذشت که در نتیجه آن هزاران تن کشته و میلیون ها تن دیگر اوکراینی آواره شدند. رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای روسی به حملات سنگین راکتی بر خطوط مقدم جبهه بر کشورش ادامه دادند. در خبر دیگر، اوکراین روز سه‌شنبه 5 قمندان و تعدادی از مقام‌های ارشد دیگر را در ولایتی که در ساحه جنگ موقعیت دارد برکنار کرد. این یک بزرگترین تغییر در رهبری اوکراین از زمان جنگ به دنبال تهاجم روسیه بر آن کشور در سال گذشته است. در میان بیش از 10 مقام ارشد اوکراینی که روز سه‌شنبه برکنار شدند و یا خود استعفا دادند، قمندان‌های مناطق کیف، سومی، دنپر، پتروفسک، خرسون و ژاپریژیا شامل هستند. هر 5 منطقه در طول سال گذشته میدان‌های اصلی جنگ بوده است. اولف شولت صدر اعظم آلمان تصمیم گرفت که تانک های نو لپارد 2 ساخت کشورش به اوکراین فرستاده شود و به پولند و کشورهای دیگر نیز اجازه ارسال این تانک ها به اوکراین را داد. گزارش شده است که مقامات ایالات متحده نیز روز سه‌شنبه در مورد ارسال تانک های برمرز و دیگر تجهیزات به اوکراین سخن گفتند، اما یک سخنگوی اداره آمریکا تبصره در این مورد خودداری کرده است. پیش از این متحدین آلمان از آن کشور انتقاد کردند که نه خودش تانک های لپارد 2 به اوکراین میفرستد و نه به متحدانش اجازه این کار را میدهد. آلمان گفته بود تا زمانی که امریکا تانک های برامز به اوکراین نفرستد، خودش نیز تانک های لپارد 2 را به آن کشور نمیفرستد. در ادامه خبرها، قطع جریان برق در سر تا سر پاکستان، ساکنان کشمیر تحت اداره پاکستان را نیز در حال با مشکلات دچار کرده است که سردی هوا به 2 درجه سانتیگراد رسیده است. قطع عمومی برق در پاکستان روزهای گذشته بیشتر از 220 میلیون جمعیت این کشور را از جمله شهرهای بزرگ کراچی و لاهور را در تاریکی فرو برد. جریان برق مناطق شهری روز سه‌شنبه دوباره تأمین شد، اما باشندگان بعضی مناطق دور و دست پاکستان هنوز هم بی برق هستند. و پس از گلوله باری های مرگبار اخیر در ایالات متحده آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه از کانگرس این کشور خواست تا فوراً برای وضع ممنوعیت بر اسلحه تعارضی را اقدام کنند. جو بایدن با نشر بیانیه گفته است که می‌داند که افت خشونت مسلحانه در سرتاسر آمریکا مستلزم اقدام قوی تر است. یک بار دیگر هر دو مجلس کانگرس را ترغیب می کنم تا فوراً اقدام کرده و طرح من اسلحه تعارضی را به من بفرستند و برای مسئول نگه داشتن اجتماعات، مکاتب، محلات کار و خانه های امریکایی ها اقدام کنند. گروهی از سناتوران امریکایی روز گذشته ممنوعیت اسلحه تهاجمی و طرح دیگری را به اعضای کانگرس این کشور دوباره پیشکش کردند که بر اساس آن سن مجاز برای خرید اسلحه تعارضی باید به 21 سال افزایش بیابد. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، شهروندان امریکایی حق مالکیت اسلحه را داشته و بر اساس قانون کنترل اسلحه هر شهروند 18 ساله و سالمندتر امریکایی اجازه دارد تا اسلحه بخرد. با این حال کانگرس ایالات متحده در ماه جون سال گذشته طرح کنترل اسلحه را تصویب و رئیس جمهور جو بایدن فوراً آن را توشیح کرد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنیم. وزارت انرژی ازبکستان میگوید که قرار است روند صادرات برق به افغانستان را از روز چهارشنبه دوباره اثر بگیرد. این در حالی است که کمبود برق سبب شده تا شرکت های تولیدی در افغانستان به شدت متاثر شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت انرژی ازبکستان در اعلامیه گفته که صادرات برق به افغانستان در هفته های اخیر به دلیل سردی هوا و مشکلات تکنیکی متوقف شده بود. با گفته این وزارت در روزهای اخیر مشکلات در تامین مواد سوخت نیروگاه‌های تولید برق آن کشور به میان آمده بود که در حال حاضر این چالش برطرف شده و بر اساس قرارداد روند صادرات برق به افغانستان را دوباره آغاز می‌کند. وزارت انرژی ازبکستان همچنان گفته است که در مورد این مشکلات شرکت برق افغانستان را در جریان گذاشته است. از سوی دیگر وزارت خارجه ازبکستان حل این مشکل را به وزارت خارجه طالبان نیز اطلاع داده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان:
وزارت خارجه جمهوری ازبکستان به وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان اطمینان داد که شماری از مشکلات تکنیکی در قسمت تولید برق حل شده و وزارت برق آن کشور آمادگی های لازم اتخاذ نموده تا در 24 ساعت آینده الی 250 مگاوات برق را دوباره وصل کند.
قطع برق وارداتی ازبکستان به افغانستان سبب افزایش دوامدار پرچبی های برق در کابل و ولایات همجوار آن شده است. پیش از این شرکت برق افغانستان که توسط مقام های طالبان رهبری می شود، از تمدید قرارداد برق ازبکستان به افغانستان تا پایان سال 2023 میلادی خبر داده و گفته بود که این قرارداد به تاریخ اول جنوری در شهر تاشکند پایتخت آن کشور امضا شد. اما پس از امضای این قرارداد، صادرات برق ازبکستان به افغانستان قطع شد. چند روز پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با انتقاد از قطع کامل برق وارداتی ازبکستان از مقام‌های آن کشور خواست که مطابق قرارداد برق مورد نیاز افغانستان را تأمین کند. بی برقی مشکلات زیادی را به باشندگان این ولایت‌ها با ویژه کابل به بار آورده است. برخی از باشندگان کابل می‌گویند که در 24 ساعت تنها حتی یک ساعت برق ندارند. روح الله سخی و رضا از باشندگان غرب کابل:
در شب وقتی که ما خواستیم میایه در بیداری در روز ما برق قید نمیبینیم، او که میایه هم دیگه تقریبا هم یک ساعت یک نیم ساعت، در 24 ساعت یک نیم ساعت برق میایه، اون دیگه معلوم نیست تایمش که چی وقت میایه.
او هم ساعت 11 بجه شب و 2 بجه شب در خواب ما میایه، 11 که بیایه تا 12 را یک ساعت. یک دکاندار هستیم دیگه در وقت به درد ما ایدی برق نمیخوره، 24 ساعت یک ساعت برق داریم، اونم برق نباشه او نیست. مشکلات ما اینه می هست، اینه مالا کل نلا را که بگید زنگ بزن در شبه چی برق نیست، او اعلان نمی کنه برای ما.
برق نداریم دیگه خلاص، اگر در شب یک ساعت اگر نیم ساعت دورم در پسانه شب اگر بایزو ایچ استفاده نمیشه. کار ما اینه، من خودم لبنیات دارم، این یخچال های من مثال مال به برق، یعنی ماشینی که ما دوغ میزنم اصلا من در این وقت دوغ گرفته نمیتونم، اگر من دیگه برم جنراتور بیارم از او خیش پره نمیتونم.
در کنار مردم عادی، صنعتکاران نیز تا یک ماه اخیر از رهگذر بی برقی متضرر شدند. برخی از صنعتکاران در پارک‌های صنعتی پلچرخه میگویند تا حدود یک ماه برق ندارند و این کار سبب توقف فعالیت بخش عظیم کارخانه ها شده است. اتاق صنایع و معادن افغانستان نیز میگوید که در بی برقی صنعتکاران نمی توانند فعالیت هایشان را ادامه دهند و باید در این زمینه توجهی جدی شود.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ده ها مکتب و لیسه خصوصی در افغانستان از ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها متاثر شده است. شماری از این مکاتب فعالیت هایشان را متوقف کرده، اما برخی دیگر با وجود محدودیت های شدید حکومت طالبان با ویژه بر دختران و زنان همچنان با عزم محکم و فعالیت آموزشیشان ادامه می دهند. فرخنده پیمانی با مؤسس یک مکتب و لیسه خصوصی فعال در کابل صحبت کرده و با آزمون‌های آموزشی این مرکز نظر انداخته است. با هم شنویم.
مکتب و لیسه خصوصی قطرات نور در منطقه خوشالخان مینه کابل در 4 سال تأسیس خود با فراز و نشیب‌های زیادی در تعلیم صدها متعلم دختر و پسر مواجه بوده است. محدودیت های همگیری ویروس و کرونا و بعد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که با وضع ممنوعیت بر آزادی و حقوق اجتماعی و آموزشی زنان تشدید یافت. به گفته لیلی خاموش، مؤسس و رئیس مکتب خصوصی قطرات نور، با آغاز حاکمیت دوباره طالبان طی 1.5 سال گذشته شمار صدها متعلمی که به این مکتب قبلا برای درس خواندن می آمدند 70% کاهش یافته است.
حکومت امارات اسلامی آمد، تقریبا شاگردای ما 70% کاهش یافت، یعنی شاگردای ما قدر کم شد که به هر بیاندازه. یک تعداد از ناچاری و مشکلات اقتصادی نتوانستن دوباره به مکتب بیایند، یک تعداد در فکر فرار و رفتن به کشورهای خارجی شدند و یک تعداد دوباره مراجعه کردند به خاطر مکاتب دولتی. یعنی به شکل فیصدی اگر برتان بگویم 70% شاگردای ما کاهش یافت.
این مرکز آموزشی که برای شاگردان دختر و پسر تا صنف 12 هم زمینه آموزش را فراهم می کرد، پس از فرمان ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف 6 با کاهش متعلمین و اخیراً با ترک تحصیل پسران متعلم نیز مواجه شده است که بیکاری و فقر خانواده ها دلیل اصلی آن می باشد. اما مشکلات آموزشی برای متعلمین باقی مانده پسر و دختر همچنان برای متعلمین و معلمین باقی است. خانم خموش میگوید ورود بی اطلاعی مامورین امر به معروف طالبان برای نظارت از وضعیت آموزشی این مکتب محیط آموزشی را اخلال می کند.
موضوعاتی است که مثلا بخش امارت اسلامی امی بخش امر بالمعروف خیلی به مکتب مراجعه می کند. مراجعشان هم قسمی است که مثال در دفترهای ما حتی بی تک تک داخل میشن که باش آیا ذکور و ناس یک جای است یا نیست و باش استادای ما لباس یا حجاب سیاه دارن ندارن، ماسک سیاه دارن ندارن. این موضوعات را میخواین که خودشان مطمئن شوند بدون از اینکه مثال یک اجازه بگیرن، یک پرسان دان دروازه داشته باشن، بدون اجازه داخل میشن.
خانم خموش میگوید با ادامه این محدودیت طالبان بر آموزش و کار زنان نگرانی وجود دارد که در آینده دختران افغان به طور کامل از تحصیل در مکتب منع شوند. اما او همچنان مصمم است تا در افغانستان باقی بماند و با آموزش حداقل ابتدایی به پسران و دختران کار کند. شاگردان این مکتب اگرچه در وضعیت متفاوت آموزشی هستند اما با شور و شوق و صنفای درسیشان می روند.
و خواست ما از حکومت امارات اسلامی می باشه برای ما که به مکتب می رویم امکانات را زیاد کنند و برای خواهران ما که درهای مکتب بسته است باز شود.
دما نهیل امارات اسلامی سخداده چه ده مشبگم چولگی چه خوروسته ده مکتب دروازه پا انجونو پا ما خوازه که او ترتو اغوی ده خپل تعلیم و تربیت ادامه ورکری.
ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 در مکاتب، منع ساختن تحصیل دختران و زنان در دانشگاه ها و در نهایت ممنوع کردن کار زنان در مؤسسات غیر حکومتی خارجی و داخلی در افغانستان همه بر بحران بشری و اقتصادی با ویژه بر آزادی های اجتماعی زنان تأثیر منفی گذاشته است. جامعه جهانی این محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان را تقبیح کرده و اخیراً تلاش نهادهای بین المللی برای معکوس ساختن این ممنوعیت ها ادامه دارد.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا صدای امریکا.
استیفانو جینا نینی معاون یونسکو میگوید که این نهاد آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد از ادامه محرومیت زنان و دختران افغان از حق تحصیل بسیار نگران است. او به صدای امریکا گفت که پیام یونسکو برای جهان واضح است و آن این است که زنان و دختران افغان را فراموش نکنند و با فراهم ساختن فرصت‌های تحصیلی از آنها حمایت کنند. خانم جینا نینی در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد اختصاص دادن روز بین المللی آموزش یونسکو برای زنان و دختران افغان چنین توضیح داد.
پیام ما بسیار روشن است. باید جهان آنچه را که بر زنان افغان آمده است متوقف سازد، به خاطر که در حال حاضر زنان و دختران افغان از 12 سال و بالا از رفتن به مکاتب باز ماندند و اخیراً زنان و دختران از رفتن به دانشگاه ها محروم شدند. افغانستان یگانه کشور است که دختران و زنان حق تحصیل که یک حق بنیادی و بسود جامعه است ندارند و ما باید تلاش کنیم تا همه نوجوانان و جوانان در جهان به خصوص دختران و زنان دسترسی به آموزش داشته باشند. به همین لحاظ خواستیم با تجلیل از روز جهانی تحصیل به جهان بگوییم که حق تحصیل یک پایه حقوق بشری است و ما نباید دختران و زنان افغان را فراموش کنیم. یونسکو سازمان است که هدف اصلی آن دسترسی به تحصیل و عملی کردن آن است.
So
بیشتر از 500 روز یا بگویم که 1.5 سال میگذره که دخترها از دفتر و مکتب باز ماندن و اخیرا زنان از رفتن به دانشگاه هم از جانب طالبان ممنوع قرار داده شدند. یونسکو با همچون وضعیت که فرصت‌های تحصیلی در افغانستان در حال محو شدن برای خانم‌ها است، آینده را چطور پیش بینی می‌کند؟
زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، ما دستاوردهای تحصیلی 20 سال گذشته را در گزارش منتشر کردیم و به جهان هشدار دادیم که این دستاوردها شکننده اند و بین سال 2021 و 20 سال قبل اگر حساب کنیم، ثبت نام شاگردان در مکاتب 10 برابر شده بود. جامعه جهانی از این فرصتها حمایت میکرد و بخش عمده کار یونسکو بود. در این مدت ما شاهد افزایش شمار قابل ملاحظه شاگردان دختر در مکاتب متوسطه و لیسه بودیم که از 2.5 میلیون شاگرد اکنون به صفر رسیده است. ما نمی توانیم اجازه دهیم که این دستاوردهای مهم و خصوص در سیستم تحصیلی از دست رود و تمام جامعه در خطر قرار داشته باشد. اکنون با تصمیم تازه طالبان که زنان حق تحصیل در دانشگاه ها و مکاتب متوسطه و لیسه را ندارند، حدود 1.2 میلیون دختران و زنان نوجوان از رفتن به نهادهای تحصیلی باز ماندند که واقعا قابل قبول نیست.
So what is UNESCO's response?
پاسخ یونسکو در برابر وضعیت بحران آموزشی و اضطراری در افغانستان چی است؟
ما با استقامت در داخل افغانستان تا حد ممکن کار میکنیم. با مردم، با دختران و زنان کار میکنیم. از طریق صنف‌های منطقوی برای باسواد ساختن مردم تا بزرگسالان برنامه‌ها داریم. به خاطر که در افغانستان رقم افراد بیسواد خیلی بالاست، حدود 10 میلیون تن با وجود پیشرفت‌های دو دهه اخیر سواد ندارند. ما از روش‌های دیگر نیز برای رفع خلأ درسی تا حد ممکن نظر به شرایط برنامه‌های خود را پیش می‌بریم. برای مثال ما از طریق چینل های رادیویی به مردم منطقه رسیدگی میکنیم. ما همچنان بخش بزرگ و مهم کاری یونسکو را برای رسیدگی در داخل کشور اختصاص داده ایم و روی اهمیت آموزش بیشتر تاکید میکنیم. ما سال گذشته کمپاین را با عنوان سواد برای آینده بهتر آغاز کردیم و هدف ما رسیدگی به دختران و زنان بود که میلیون ها دختر و زن افغان از تحصیل باز مانده اند. این مسئله برای ما خیلی مهم است، به خاطر که آموزش دختران و زنان بخش اساسی پیش در یک کشور محسوب می شود و در افغانستان خطر از دست رفتن دستاوردهای مهم دو دهه اخیر بیشتر شده است.
اخیرا سازمان همکاری های کشورهای اسلامی با تاکید روی آموزش زنان در اسلام از طالبان خواستند تا زنان را اجازه تحصیل بدهند. به نظر شما ختم تبعیض جنسیتی و خصوص در بخش آموزش تا چه حد برای آینده افغانستان کمک خواهد کرد؟
بله، حتما کمک میکند. به نظرم صرف افغانستان نیست، بلکه در هر جایی و هر زمانی که زنان از اجتماع بیرون ساخته شوند، هر زمان و هر جایی که سرمایه خود را از دست دهند و بخش مهم انسانی را کم سازند که زنان نتوانند سهم گیرند و خصوص در بخش رهبری و دسترسی به مقامات بلند و مقام با مسئولیت در کشور که اکنون ما شاهد آن در افغانستان هستیم، این مسئله خطر بزرگ محروم شدن آنها در آینده کشور را ایجاد میکند. به همین خاطر در یونسکو که یکی از نهادهای رهبر در بخش آموزش جامع بین المللی است، این یک مسئولیت بزرگ است تا برای حق تحصیل مبارزه کند و فرصت‌های آموزشی را در سرتاسر جهان حفظ نماید و سران جهان و جامعه که در بخش آموزش فعالیت دارند و خصوص دانشگاه‌ها فراموش نکنند که در کدام نقطه دنیا دختران و زنان از حق تحصیل محروم ساخته شده‌اند.
برای امسال یونسکو برنامه خاص را برای گزینه‌های بدیل آموزش برای دخترها و آغاز سال تعلیمی در ماه مارس در نظر گرفتن، در صورتی که ممنوعیت طالبان بر مکاتب دختران همچنان ادامه یابد؟
از یک طرف البته ما با تلاش‌هایی که مختصر در مورد صحبت کردم ادامه می‌دهیم. از طریق برگزاری صنوف آموزشی منطقوی که در 20 ولایت کشور ادامه دارد و هزاران زن و دختر، حدود 25,000 شاگرد داریم. از سوی دیگر مسئله بزرگتر این که شاگردان زن از سیستم تحصیلی دانشگاه‌ها ممنوع شده‌اند، این موضوع مطرح است. ما از دانشگاه‌ها در خارج به خصوص در کشورهای همسایه خواستیم تا شمار زیادی از دانشگاه‌ها به طور مثال برای محصلین افغان بورس دهند که طور موقت می‌تواند خلأ بازماندن از تحصیلات عالی در افغانستان را تا حدود رفع سازد.
پیام شما با دختران و زنان افغان چی است؟ یونسکو تا حد جز زندگی آنها بوده است. چی پیام دارید؟
Let's join us.
باید با هم در یک کمپاین باشیم. ما نمی خواهیم ببازیم. ما یک جا در جهان برمی خیزیم تا تحصیل که حق اصلی و شهروندی است برای شما داده شود و ما باید هرچه در توان داریم برای رسیدگی به دختران و زنان برای دسترسی آنها به تحصیل که حق اساسیشان است انجام دهیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مکتب سامانیان واقعی در شهر دوشنبه تاجیکستان یگانه مکتبی است که تمام شاگردان، معلمان و مسئولان آن را مهاجران افغانستان تشکیل می دهد. این مکتب به صورت عموم توسط زنان رهبری و اداره می شود. نجیبه خلیل و سمیر رسولی گزارشی از این مکتب تهیه نمودند که با هم مشنویم.
مکتب سامانیان حدود 3 دهه قبل توسط احمد شاه مسعود، رهبر سابق جبهه مقاومت ضد طالبان در شهر دوشنبه تاجیکستان بنیان گذاری شد و هدف تأسیس آن این بود تا فرزندان مهاجرانی که از افغانستان وارد تاجیکستان می شوند از کسب سواد و دانش محروم نمانند. ناجیه ظاهر که از 5 سال به این سو من حیث مدیره مکتب ایفای وظیفه می کند، در مورد نصاب درسی مکتب چنین می گوید.
عمدتاً همه نصاب تعلیمی معارف افغانستان مکمل اینجا تدریس می شد، در پلوی از او زبان تاجیکی و روسی هم تدریس می شد.
خانم ظاهر می گوید در ابتدا کرایه مکتب از طرف حکومت افغانستان کمک می شد، اما پس از روی کار آمدن طالبان این کمک قطع شد و سفارت امریکا مسئولیت پرداخت کرایه مکتب را به عهده گرفت. خانم ظاهر در مورد رسیدگی به مصارف دیگر مکتب می گوید:
ما یک کم اتوم از شاگردهایی که مثال اقتصادشان خوب است ما فیس می گیریم. فیس می گیریم اما فیس هم ما می تانیم که به معلم خود معاش تعیین کنیم، پول برق خود بتیم، پول آب خود بتیم، پول بعضی مصارف های دیگر که میز و چوکی است و کپی کردن و چاپ کردن کتاب است و ما میتونیم از این مبلغی که از شاگردان میگیریم ما مصارف دیگر برابر میکنیم. ما اما سالا 45-50 شاگرد فارغ داریم. از صنف 12 یک صنف دخترها داریم، یک صنف پسرها داریم. باز خوشبختانه دولت تاجیکستان 50% بورسیه به مکتب سامانیان اما سالا توفه میدن.
آنچه این مکتب را متفاوت از دیگر مکاتب می سازد این است که به جز 2 معلم مرد تمام مسئولین آن زنان هستند. دیانا نبی مدت 5 سال است که معلم مضمون انگلیسی در این مکتب است.
من خیلی خوشحالم که چنین شاگردانی دارم. آنها خیلی زحمت کش هستند، بسیار فعال هستند، مخصوصا امسال همه روز درس های خود را می خوانند و کار خانگی خود را انجام می دهند. آنها همچنان برای ارائه گزارش آمادگی می گیرند.
مریم اکسیر یکی از شاگردان این مکتب که با خانواده‌اش چند روز قبل از سقوط کابل وارد تاجیکستان شد میگوید درس خواندن و این نه تنها برای خودش بلکه برای خانواده‌اش خیلی اهمیت دارد. مریم علاقمند رشته طب دندان است.
میخوام دکتر دندان شوم، همچنان نویسنده یا شاعر. پلان دارم کانادا بروم و واقعا میخوام که در دانشگاه تورنتو تحصیل کنم.
از جمله زنان فعال دیگر در این مکتب خانم سیما رسا است که نه تنها معاونیت مکتب سامانیان را با عهده دارد بلکه مضمون فیزیک را نیز تدریس می کند.
کدام خالیگاه نداره مکتب فضل خدا، به حساب استاد شاگرد شاگردها در منطقی هستند که امن هستند دیگر، به حساب همین بودنشان درس می خوانند.
خانم رسا در مورد فراهم آوری وسایل درسی از کمبود لابراتوار صحبت می کند.
کتاب داریم، کتابچه یک گپ ها خو میام میشه، اما وسایل درسی مثلا لابراتوار یک گپ ها کمبود داریم، یعنی لابراتوار نداریم، به حساب مضمون کیمیا و بیولوژی و فیزیکی لابراتوار نداریم، مشکلات خود داریم.
مسیح الله متعلم دیگر مکتب سامانیان در صنف 11 درس میخواند و از چگونگی تدریس در مکتب اظهار رضایت میکند.
وضعیت درسی هم فعلا خوب است. استاد خود راضی هستیم.
حسنا فیروزی یکی از شاگردان دیگر این مکتب میگوید میخواهد رشته کاری پدرش را انتخاب کند.
میخواهم پیلوت شوم چون پدرم پیلوت است و این آرزوی کودکی من است.
عبدالجبار عزیزیار یکی از جمله 2 معلم مرد است که در این مکتب تدریس میکند. آقای عزیزیار با مشکلات اقتصادی افغان ها در تاجیکستان اشاره میکند و میگوید
افغان هایی که ما در اینجا سراغ داریم همشان به می
ایدیا یا نظریه هستن که اگر بتونن خود را در کشور دیگه برسانن خود را. چون سرنوشت مهمتر از همه چیز است، خصوصا برای اولادها و برای دختر و پسر که ماها داریم دیگه، هر کدامش باید تحصیلات عالی بیشتر داشته باشند.
ناجی ظاهر میگوید در ابتدا حدود 750 شاگرد در اینجا درس میخواندند و بعداً یک تعداد آنها عازم کشورهای سیومی شدند. در حال حاضر 300 شاگرد دختر و پسر در این مکتب آموزش میبینند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره برمی گردیم، خداوند نگهدارتان باد.